أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، آیات شریفه سوره نور را داشتیم بحث میکردیم در موضوع نکاح. خب آیات قبلی را نسبتا تمام کردیم اجمالا، و الان آیه شریفه 58 را شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. آیه شریفه 58 سوره نور رو مطرح کردیم و همینطور به دنبالش آیات بعدی رو انشاءالله خواهیم خوند تا آیه 61. به همون سبکی که قبلا داشتیم ابتداعا مفردات این آیه شریفه رو بررسی میکنیم. اولین واژه‌ای که سالان بحث نکردیم واژه لیستأذنکم. این امر قائله از ماده استأذن یستأذن و با لام آمده. ماده اذنه ثلاثی مجردشه، به باب استفعال برده شده و در باب استفعال دلالت بر طلب میکنه، یعنی باید طلب اذن کنن کسانی که عبیدن و همینطور به مرحله بلوغ نرسیدن. ماده اذنه دوستان عزیز در لغت و استعمالات قرآنی توجه داشته باشید به دو معنی آمده. یک اذنه به معنای اجازه خواستنه، اذن یعنی اجازه، اذن لهو یعنی اجازه داد. الله اذن لکم ام علی الله تفترون، خدا به شما اجازه داده یا اینکه در خدا دروغ می‌بندید. این اذنه یا اذنو همینیست که الان به باب استفعال رفته شده، استعذن یا استعذن. توجه کنید، پس اذنه یعنی اجازه داد، اذن داد. استعذنه یعنی طلب اجازه کرد، اذن خواست. اما یک اذن داریم به معنی اعلامه که اذان از همون ماده هست. اذان به معنی اعلام، اون اعلام بلند را میگن اذان. توجه داشته باشید، من اگر یک حرفی را یواش به شما برسانم و بگم آقا فردا جلسه درس تعطیله، فردا جلسه درس ساعت فلان هست، این را اذان نمیگن. این را اذان نمیدنم. اذان در اونجا است آدم با صدای بلند یک چیزی رو میگه. لذا به همین جهت ما به شعار اسلامی خودمون که با الله اکبرها شروع میشه و با لا اله الا الله ختم میشه و تفصیلش رو میدونید، میگیم اذان. اقامه را اذان نمیگن. چرا؟ چون اقامه یواشتر گفته میشه. در آیه 2 سوره براءت داستان اون جریانی که پیغمبر اکرم مأمور شد در اون سال آخر در واقع عمرشون قبل از اون که به مکه در واقع برن، مشرکین رو از مکه در واقع بیرون کنن. اونجا واژه اذان من الله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله قرائت عاصم. ببینید اونجا اذان به کار رفته. چرا؟ چون خداوند به پیغمبر دستور داد برو اعلام کن با صدای بلند بگو که مشرکین در سال آینده حق ندارن دیگه تو مکه باشن، خانه کعبه باشن. و بعد پیغمبر اکرم این پیغام را به وسیله ابوبکر فرستاد و در دست راست بود باز جبرئیل نازل شد و که پیغمبر اکرم دستور داد که این اعلان را لا یبلغه الا انت او رجل منك، یا باید خودت بری اعلام کنی یا مردی از تو. که علی بن ابی طالب علیه السلام را فرستاد و آمد از ابو بکر گرفت در وسط را این اعلان را و براءت را، و حضرت امیر آمدن بین صفا و مروه روی کوه ایستادن، مردم همه جمع بودن با صدای بلند اعلام کردن. میخوام بگم اذان به کار رفته اونجا. ببینید اذان به معنای اعلامه. این اذانی که به معنای اعلام هست، یعنی این اذنی که به معنای اعلام هست، این اذنی که به معنای اعلام هست، با با استعمال میشه. فاذنوا بحرب من الله، یعنی داد بزنید، اعلان کنید جنگ با خدا را. فاذنوا یعنی اجازه بگیرید جنگ با خدا را، یعنی اعلان جنگ با خدا بکنید. فاذنوا بحرب من الله با آمده. پس ببینید ما در ماده اذن دوستان عزیز دو تا مفهوم داریم. مفهوم دوم هم به اول برمیگرده. در واقع حقیقت این ماده یک مطلب است، یعنی اجازه دادن. وقتی آدم برای نماز اذان میگه، یعنی اجازه میده در واقع مؤذن و شارع مقدس که وقت نماز داخل شده نماز رو بخونیم. درسته؟ اما استعمال خارجیش دو جوره، یکی اجازه دادن معمولی، یکی هم با صدای بلند اعلام کردن چیزی را. این رو میگن لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم. خب این واژگان قبلی رو ما در همین جلسات اخیر دیگه خیلی دور نیست توضیح دادیم، حلم را توضیح میدیم. ببینید دوستان عزیز، ما توجه نشه باشید، در قرآن واژه حلم به دو معنا به کار رفته. یکی احلام به کار رفته که جمع حلمه، یکی مفرد به کار رفته که همین آیه شریفه هست. اون احلامی که در سوره یوسف به کار رفته که وقتی ملک خوابی را دید، اینی عراف المنام، من در خواب دیدم که بقرات سمان یعکلهن سبع عجاف و اخرا متجاف جانفات، که آیه شریفه یادتون هست داستانش در دو جای سوره یوسف نقل شده، یک جا ملک برای اطرافیانش نقل کرد، مورد دوم این بود که اون دوست آمد و برای یوسف نقل کرد، یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف. این دو بار آمده این داستان. خب بار اول که ملک برای اطرافیانش خواب را تعریف کرد که من دیدم که هفتا گاو لاغر آمدن هفتا گاو چاق را خوردن، گندم های مثلا خشکی بود و گندم های سبزی بود و اینا، این خواب را وقتی تعریف کرد و اطرافیان چی گفتن به اون ملک مصر، در حالی که تعبیر رؤیا در اون دوره در مصر تخصصی بود، اصلا هیچ کس نبود در هیچ خانه مگر تو تعبیر رؤیا یک سررشته‌ای داشت، و به همین جهت هم خداوند یوسف را با تعبیر خواب فرستاد، چون تعبیر خوابی که میکرد یوسف همه میشناختن که خیلی از اون کارهاییست که ما بلدیم، مثل موسا را که با سحر فرستاد، موسا را با عصا فرستاد، چون همه میفهمیدن که این کار غیر از سحره، عیسا را با شفا دادن فرستاد، چون همه طبیبا میفهمیدن که این غیر از طبابت معمولی، و پیغمبر را با فصاحت و بلاغت فرستاد، چون این دوره این مضمون حدیثی است که ابن سکیت از امام هادی علیه السلام ابوالحسن در روایت داره که خیلی از منبری ها نوعا من شنیدن ابوالحسن را حضرت رضا تعبیر میکنن، یه حضرت رضا نیست، اشتباه نکنید این حدیث را، ابوالحسن اینجا حضرت هادی مراده، چون ابن سکیت از اصحاب حضرت هادیه. مقصود دوستان عزیز به اینجا برمیگردیم که اونجا در جواب و اطرافیان آمدن خواب را گفتن اغواث و احلامه. اینو میخوام بگم اذغاث و احلامه. آقا اینا یک سری مالی خولیایی است که شما در شب دیدی و هیچ تعبیری هم نداره. حلم یعنی اون خوابهای پریشان و بی قاعده و بی اندازه ای که آدم در شب میبینه، حالا بر اساس این که یا به دمر میخوابه میبینه، یا بر اساس این که قضا زیاد میخوره، یا بر اساس این که وقت خواب وقت خوبی نیست مثل بعد از اذان صبح و ما بین اطلوع این، یا بر اساس این که استرس فراوانی داره خوابهای گوناگونی میبینه، اینا همه احلام ها. که در روایات تقریبا همین منشأش همین 4-5 تا. این احلام خلوم یعنی خوابهای پریشان دیدن و حلمه و تحلمه به همین معناست. وقتی میگیم حلم زیدون یعنی خواب پریشان دید مالو خوریا، وقتی میگیم استحلم زیدون یعنی همین. اما دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما میگه حلمم داریم، خلوم بود اون که به حلمم زایده یعنی به سکونم خونده میشه. به قرائت آسم بارها یاد کردیم در اسمایی که ثلاثی و دو وجه جایزه، یعنی هم ساکن الوسط و هم متحرک الوسط، قرائت آسم همیشه متحرک الوسط، چون افتح عرب همینه. امور، خلوم، خلوص، ربو، خمس، ببینید اینا همه خمس هم جایزه، صبح هم جایزه، صبح هم جایزه، حلم هم جایزه، عمر هم جایزه، ولی همه را به زم میکنه این آسم قاری در جسته و عدیب و نحوی کوفه، مدرسه کوفه از اتباع و از اوتاد مدرسه نحو کوفه هست. حالا دوستان عزیز، پس یک خلم داریم و یک خلم داریم. این خلم به معنی بردباریست، توجه نشید؟ به معنی بردباریست. خلم به معنی در لغت نمیشته دسته ها لغه جوهری الخلم الاناق، این تأمل کردن، لحظه درنگ کردن، لحظه درنگ کردن، لحظه که آدم درنگ میکنه میشه آدم خلیم. با آدم خلیم میگن بردبار برای چی؟ برای که لحظه لحظه درنگ میکنه و عجله نمیکنه. برای اون اینو میگن خلیم، خلیم. حلم و استحلمه به این معنا آمده، یعنی حلم ورزید، تعنی کرد، درنگ کرد. حضرت رضا علیه السلام یک فرمایشی دارن تو تابلوها گاهی می نویسن، من تعنا، کسی که درنگ کنه ناله، ناله ما آراد به اون چی که اراده کرده می رسه. و باب تفعالش دوستان عزیز در روایات بسیار زیاد بکار رفته. تو خلیم که نیستی فتحلم، یعنی خودش را مثل کسانی قرار بده که خلیم هم، یعنی به زور خودت را. این معنای تکلفه در باب تفعال. یکی از معنی باب تفعال چی بود؟ تکلف بود. حضرت امیر علیه السلام در قرآن این حدیث را دارم، من تحلمه خلیمه، کسی که خودش به زور وادار به حلم کنه به کم کم بردبار میشه. علی حلم خیلی مهمه. حضرت رسول در عکس العملی که خلیفه ثانی انجام داده یک بابایی رو میخواست بکشه در جلد 42 بهار الانوار هست، کاد الحلیم ان یکون نبی، حلیم نزدیکه که پیغمبر باشه ها، خیلی مهمه. خب دوستان عزیز، پس یک خلوم داریم به معنی خوابهای پریشان، فعلش هم خلمه یحلمو آمده. یک خلم داریم به معنی تأمل کردن، تأمنی کردن، انات، بازم خلمه و این استحلمه آمده، تحلمه آمده. یک سبومی هم داریم و اون همین استفاده شریف آمده، خلوم. خلوم دوستان عزیز به معنی بالغ شدن، لم یبلغ الخلوم، یعنی به اون مرحله بلوغ در واقع چی؟ نرسیدن. خلوم یعنی چه؟ چرا سر بزن این مرحله خلوم بلوغ رو میگن خلوم؟ چون که انه وقتی انسان در دوران بچه نیست عجله کاره، بچه ها خودشون مندازن تو آتیش، مندازن تو آب، مندازن یه قدر سنون دنه، خیلی کارا رو با عجله انجام میدن. اما وقتی بالغ شد تأمل میکنه، انا انا جدب داشته باشه دوستانه. این یکی از حالا خلوم راههایی داره که در فقه بیان شده، راههایی داره. مثلا در فقه اسلامی ما، در فقه امامیه 15 سال گفته شده که در وقتی که تفسیر بگن به مذاهب اشاره بکنیم. والذین لم یبلغوا الحلم، پس حلم دو معنا داره، خوابهای پریشان، بلوغ، هر دو معناش میتونه شد. یک حلم هم داریم، جمع خلوم احلام میاد، تو قرآن هم آمده. ها، یعنی به چه جد گفتن سن بالغ شدن و میگن خلوم؟ به خاطر اینکه آدم در دوره بچگی تنها و عجله کاره، تطابق به امور داره. خودم به جهت این که وقتی 15 ساله میشه و دیگه به این مرحله میرسه، در امورم با بردباری و با تأمل نگاه میکنه. در امورم درسته در خواب دیگه نه، اون حلم رسان معنای جدایی میفرمونن. لم یبلغ الحلم منکم ثلاث مرات، ثلاث مرات، مره که به معنای گذشتن دیگه، مره یا مرور، مرور یعنی گذشتن، مره مستره میمیشه و تمیز ثلاثه که من قبل ثلاث فجر. دوستان عزیز، واژه ثلاث را تاران نداشتیم ما. ثلاث را شما به اول کتاب های فقهی که وارد کتاب و ثلاث میشن توضیح دادن، مثلا جامع المدارک چیز جامع المقاصد مرحوم چرکی قشنگ توضیح داده، یک تکانیم در باره لغت بحث میکنه. مرحوم فاضل مقداد در کتاب کنز الارفان قبل از اینکه وارد کتاب الصلات بشه و آیات رو نقل کنه، پس صلات رو توضیح میده. یعنی صلات در لغت و در قرآن دو تا معنا داره. یک صلا به معنی دعا، دعا کرد، به معنی دعا، این حقیقت لغویست. اصل دعا، الصلات اصل و الدعا، یعنی دعا کردن. به باب تفعیل برده میشه، میشه صلا، یعنی دعا کرد. تو قرآن آمده و صلا علیهم، تو آیه شریف سوره براءت، خذ من اموالهم صدقه تزکیهم و تطهرهم، یا تزهرهم و تزکیهم و صلا علیهم ان صلاتک سکن لهم، درود بفرست بر اونا، دعا کن بر اونا، وقتی چیزی بدنم ارزش براتون قائل شد، دعا کن، دعای تو باعث آرامش قلبشون میشه. این صلاتک سکن الله، این معنی لغویشه، حقیقت لغوی. اما این حقیقت شرعیه داریم، حقیقت شرعیه صلات یعنی نمازی که با شرایط مخصوص باشه. به قول شهید اول، اوله تکبیر و آخره تسبیح. حالا صلات تعریفش چیه؟ شرعن دیگه فقها باید تعریف کنن، تو روایات نیامده صلات چیه. تو روایات فقط آمده صلات کیفیتش اینه، تو آیات نیامده که صلات چیه، فقط فرموده عقیم الصلاه. فقها متصدی تعریف صلات هستن، که فقهای متأخر خصوصا تو تعاریف عناوین فقهی خیلی سخت میگرفتن. شما از علامه هلی تا زمان شهید ثانی و اینا رو ملاحظه بفرمایید، کتاب‌های فقهی اصلا معرکه آرای درباره تعریف صلات. مرحوم سید محمد جواد عاملی فاین در کتاب مفتاح الکرامه میگه که یکی از علما 20 خورده اشکال در تعریف علامه در باب صلات داره. که این تعریف جامع افراد هست یا مانع اغیار نیست. شهید ثانی هم همین مطلب رو تو فواید القواعد داره، میگه یکی از بزرگان در تعریف علامه هلی بالاتر از 20 اشکال گرفته. اما علمای 100 سالی اخیر و این بعد از 60 سالی دیگه اصلا به تعریف کاری ندارن، میگن تعریف شرعی اسمیه، حقیقت اینها مورد نظر شارع نیست. آقا نماز مهم اینه که خونده بشه، انجام نماز مهمه، اما تعریف نماز چیه؟ شهید ثانی در لمعه دقت دارید دیگه، تمام عناوین رو تعریف کرده، طهارت چیه، صلات چیه، زکات چیه، حتی دیات چیه، اینو تعریف میکنه. آیه تعریف جامع افراد هست، مانع اغیار هست، چیه؟ اما شما تو کتابای فقهی که الان نوشته میشه، بزرگان ما الان نمینویسن، اصلا نمینویسن، فوری میرن رو احکام، تعریف دردی رو درمان نمیکنه. دقت کنید، پس یک معنای حقیقت لغوی داریم و یک حقیقت شرعیه. اصلا نماز هم نماز نامیده شده چون حقیقتش دعاست، چون تمام این نماز دعای انسان، دعایه، چه قنوتش باشه، چه رکوعش باشه، چه سجودش باشه. البته این معنی دومی هم مانده طلاق داره، صلای اصلو توجه تاریم نسلی ها ناره، اونجا نسلی ها ناره، نسلی ها ناره یعنی چه؟ یعنی ادخلهم نارا، ندخلهم نارا، سعی به معنی داخل کردن، وارد کردن یک جایی که آدم نمیخواد، وارد کردن به جهنم. خذوه و تولوه ثم الجحیم صلوه، هم باب افعالش آمده در قرآن از این معنا، هم باب تفعیلش. ثم الجحیم چی؟ صلوه، یعنی او رو وارد جهنم بکنید، به زور وارد جهنم بکنید، خودشو نمیخواد. پس صلا به معنی دعا، صلا به معنی دعا کردن، نماز خواندن، و یکی هم به معنی وارد کردن و داخل کردن کسی را در جایی با اکراه، با زور، با اینا. اون آیه شریفه معروف هم که بیادتون هست بگه اولئک علیهم صلوات من ربهم، یعنی دعا. یا ای الذین آمنوا بله صلوا بله و سلم تسلیما، آیه شریفش یادم رفت، آیه شریفتونه احسنتم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ای الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این همون حقیقت لغوی در واقع نقص، یعنی بر پیغمبر اکرم درود بفرستید. پس سلام روشن شد اجمالا. بله من قبل صلات الفجر. کلمه فجر دوستان عزیز ما چون تا الان نداشتیم، فجر به معنی شکافتنه و چند لغت در قرآن به معنی شکافتن آمده. فجر یفجرو یعنی شکافتن، باب تفعیلش میشه فجر، فجرن العیون تفجیرا، یعنی چشمه ها را شکافتیم، شکافتن فجر یعنی شکافتن. فلق هم یعنی شکافتن، فالق الاصباح، فلق یعنی شکافتن، فلق یطلق یعنی شکافتن. فرق، فرق نفرق در قرآن آمده ماده فرقه، یعنی شکافتن. نمیگیم فرق سر یعنی بشکاف وسط موها را، فرق سر را، مو وسط سر را، فرق. و همین طور دوست داره شق و شقق من الارض شق، شکافتیم زمین را، شکافتن چهار تا. خب واژه فتره، فاطر السماوات و الارض، یعنی زمین و آسمان ها را میشکافه، که انها اینا یک چیزی بسته ای بوده. همین زیل همین آیه شریفه از عبدالله ابن عباس نقل شد در تفسیر کشاف که میگه من در معنای فطر، فطر شک داشتم چی بود معناش، چیه معناش، تا اینکه یک روز در یک چاهی بودم که چاکم تنشا داشت چا میتن، وقتی کننگش به چا خورد، به زمین خورد و آب فوران کرد، گفت فطر توها، فطر توها، فتر کن بیر چارا شکافتم زنیم آب آمد دیر، فتر از معنی شکافتم. اینا همه از معنی در واقع شکافتنه. صدع دوستان عزیز، صدع یعنی شکافتن، صدعته یعنی شکافتنش. و بجسه در قرآن آمده، بج بجسه یعنی شکافتن، این بجا یعنی شکافته شدن. در داستان حضرت موسی سه تعبیر آمده، فقل نظرت به اساس الحجر فانفجرت، فقل نظرت به اساس الحجر فانبجست، فقل نظرت به اساس الحجر فانصدعت. هر ست آمده که مرحوم استاد معلم که اجمالا میگه، مثال نمیزنه، میگه خود حدید که داستانهای قرآن به تعبیرهای گوناگونی آمده، یعنی در اینه که نقل به معنا در احادیث و روایات جایزه. بحث نقل به معنا در کتاب معالم الاصول دقت کنید، بحث سنتش، قوانین مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی مفصل نقل کرده، همین ادله آیات رو آورد. ببینید تصفیص تنظیرات تو نره این ماده ها، اینا همه به معنی شکافتنه. این به تصفیص تنظیر بعضی هم اصرار دارن که بین اینا مثلا در کیفیت شکافتن فرقه، یک شکافتنی هست که توش فوران آبه، یک شکافتنی هست که مثلا نه به کم کم شکافته میشه، یکی با سرعت شکافته میشه. اینا دیگه نکاتی است که در استعمالات لغات پدید میاد، اما حقیقت این الفاظ اجمالاً به تعبیر مرحوم شیخ طوسی خیلی وقتا و تدرسی تعبیر به متقارب المعنا میکنن. حالا مترادف تعبیر نکنیم، ما به تعریف تعبیر به مترادف میکنیم، همونطور که بزرگان تعریف به تضادف کردن. یعنی اینا به هم معنی ببینیم وقتی که میگیم در واقع صلات الفجر، فجر یعنی وقتی که صبح در واقع اون وقت شکافته میشه و خورشید دیگه میخواد کم کم بیاد بیرون و تاریکی ظلمت رو میشکافه و هین تضعون ثیابکم و دوستان عزیز در لغت به معنای هم گذاشتن میاد و هم درداشتن میاد. من یه قاعده برای شما توضیح بدم و اون قاعده اینه، ببینید ما برخی از لغات داریم در کلمات عرب که اینا بدون حرف جر استعمال میشن، مثلا مثل ضربه، ضرب تو زیدن. اما بعضی از کلمات و واژگان عربی داریم که با حرف جر استعمال میشن و اگر با حرف جر استعمال میشن گاهی با دو تا حرف جر استعمال میشن و گاهی دو معنای مخالف دارن. از این قبیل ما زیاد داریم، یک کتاب لغت هم داریم، کتاب خانه هست اگر مراجعه کنید که یک نویسنده اردنی آمده واژگانی را که با حروف گوناگون متعدی میشن اینا جمع‌آوری کرده و معجم کرده و بحث کرده. مثلا گفته آقا هم گفته میشود وضع عنه، هم گفته میشود وضع علیه، هم گفته میشه رغب عنه، هم گفته میشه رغب بهی، هم گفته میشه شغل دهی، هم گفته شغل هم و انیتو سایر الله. ببینید درخت میگیم که آقا شغل الیه یعنی روی آورد، اما وقتی میگیم شغل انها یعنی روی گردان اعراض ها، درست دو معنی مخالف. این لغت شده ما بیان میکنه، ما بسیاری از الفاظ که ما در یکی از کتاب های لغت شناسیمون اینا رو تا جایی که بوده احساش کردیم. و ابن مالک اندلسی صاحب الفیه ابن مالک هم قصیده یکن در این ماد داره، در یک قصیده آمده حدود 30 ماده را جمع‌آوری کرده و اینا را به شعر در آورده که در روضات الجنات مرحوم سید محمد باقر خانساری در زندگی نامه ابن مالک اون قصیده را آورده. این قاعده لغوی روشن شد که برخی لغات اینطوری رغب الیه یعنی روی آورد، رغب عنه یعنی روی گردان، وضع علیه یعنی گذاشت. این کالا را که من رو میز میذارم میگیم وضع تو ها علیه یعنی رو میز گذاشت، اما وقتی در میذارمش یعنی وضع تو ها ان در میذارم. علمای عجب گفتن آقا شما زمانی که این جور ماده ها باشه که دو جور استعمال میشه حق ندارید حرف جر را حذف کنید به عنوان منصوب به نزد خاطر، نباید حذف کنید چون مشکل پیش میاد. علیکم السلام. چون مشکل پیش میاد که مراد چیه؟ مراد گذاشتنه یا مراد برداشتنه؟ بلنها این شعر عرب از نظر فصاحت مشکل داره. انا ابن جلا و انا ابن جلا و طلاء الثنایا متا اضع الامامت تعرفون. این شعر تو همین بهجت المرضیه سیوتی که خوندیم و تو شرح ابن عقیل که من یقین دارم هست همون تا میوز منصوب به نزد خاطر این رو مثال میزنه، میگه وقتی اجمال پیش میاد شما هر وقت دارید حرف جر رو حذف کنید. چون متا اضع الامامته وقتی که من امامه را در میدارم شما من را میشناسید، یا وقتی که من امامه را میگذارم مسترم شما من را میشناسید، کدومی که این اجمال در این مثال وجود داره. دلیزا میگن آقا شما حق ندارید حرف جر را اینجا حذف کنید. میگیم آقا پس آیه شریفه وجود داره که در اون آیه شریفه حرف جر دقیقا از همین ماده حذف شده. بلا تو با عدوه نسرن بعد دنبالش میگن میگه و ترغبونه هنه یعنی شما رغبت دارید در زنان که با اینا ازدواج کنید، یا رغبت دارید از زنان یعنی ازدواج نکنید. کلن مطلبن و این نقطه اینجا معرکه آرای بین مفسران که چطور که دیگه حرف جر هست شده. در حالی که حرف جر اگر هست بشه اجمال میاره دیگه، ابهام میاره دیگه، نباید هست بشه. و قاعده لغوی و قاعده نحوی دو تایی را کنار هم بذاری. ولذا بعضی آمدن اصرار دارن بگن آقا اینجا قرینه بر ما مخفی شده و الا معلومه که چی حذف شده، یا عین یا فیه، ولی قرینه مخفی شده. ولی ما روایات ما آمدن به صراحت بیان کردن. چرا میگیم کسانی که اهل قرآنن باید قرآن را تفسیر کنن؟ گفتن نه، و ترغبون خونه یعنی ترغبون فی جنه، یعنی شما دوست دارید علاقه دارید با این ازدواج کنید، یعنی لا تاورد تردیده دوستان عزیز. پس برخی از ماده ها هستن که دو جور استعمال دارن. یکی ماده وضعه، توجه داشته باشید، وضعه بله، من قبل صلات الفجر و حین تضعون ثیابکم، وقتی که در میدارید لباساتون رو، یعنی لباساتون رو میذارید در میارید میخوای استراحت کنید، ان انفسکم مثلا بوده، ان اجسادکم در واقعه منظهیره. ظهیره ما داریم واژگان رو توضیح میدیم، این آیه شریفه 58 سوره بر نور رو شروع کردیم و داریم واژگان رو توضیح میدیم. این شاید پنجمین ششمین واژه هست. ظهیره دوستان عزیز معنی زهره، معنی زهره توجه داشته باشید. زهره در لغت به معنای آشکار شدن، مثلا زهره یزهرو به معنای آشکار شدن. در تفسیر کشاف رمخشری میگه حلوثن مناسبت تبرزه، میگه حالا اونجا تبرزه تو آیه بعدیه نمیدونم یا همینجا کجاره، یک تبرز اینجا هست یا تو این آیات بوده، ها تو آیه شب انشاءالله مخونیم. میگه زهره به معنای در واقع آشکار شدن، و زهره و برزه به یک معنای ظهور یعنی آشکار شدن. زهره و برزه مترادفند، همونطور که بلجه هم به همین معنای بلجه یعنی آشکار شد، همونطور که برزه هم به همین معنای السفینه البارزه یعنی کشتی که در دریا دیگه آشکار شده داره میاد، کشتی مخفی نیست. ببینیم پس این ستا لغت چهار تا لغت یادتون باشه، زهره، برزه، بلجه و برجه باره، کما اینکه لغات دیگه هم داریم که دیگه حالا در صدد شمردنش اگر باشیم، بدا خود بدان یعنی آشکار دیگه، خوال بادی یعنی آشکار، بدا یبدو بدو به صلاح نمیگیم یعنی آشکار بشیم، یعنی اون قنچه خودش نشون دیده که میده در واقع اینه معنی آشکار شدن. خب دوستان عزیز ببینید زهیره رو میخواستیم بگیم که زهره، یعنی کتابای لغت فرمودن که زهره از دو باب آمده، هم از باب زهره یزهرو و هم زهره یزهرو، یعنی همون بدا هم از ماده بدا گرفته شده، بدا یبدو. در واقع ما در مورد خداوند متعال که بدا را به کار میبریم از همون معنی ظهوره فرمودن، اتفاقا اینجا معنی لغویش هم لحاظ شده، یعنی یک چیزی قبلا برای ما آشکار نبود الان آشکار شد، نه اونی که در واقع تو ذهنها هست و خصوصا خیلی از این مستشکلین اهل سنت می نویسن که شیعه به بدا قائله، یعنی خداوند صبح ممکنه یک رأی داشته باشه، ظهر ممکنه در واقع رأیش عوض بشه، نه اینطوری نیست. بدا یعنی یک خداوند متعال در واقع تا یک وقت خاصی یک رأی تقدیر، از اونجا به بعد تقدیر دومه، منتها تقدیر دوم برای ما آشکار میشه، ما نمیدونستیمش، نسخ هم اصلا معناش همینه، و اونا در واقع از یک طرف ما اشکال میکنن و از طرف دیگر در واقع اون مطلبی که خودشون در اصول مکرر گفتن که خداوند در لوح محفوظ حکمی نداره و خیلی وقتا منتظره که فقیه ببینه چه حکمی، ما افتابه المفتی تا هوا حکم الله، خب ما افتابه المفتی تا حکم الله که از اون مطلبی که ما میگیم بدتره در واقع، ولی این میگن عیدی نداره، اون میگن عید داره. پس دوستان عزیز زهره یزهرو و زهره یزهرو هر دو معنی آشکار شدنه، فصیحش یزهرو ها، شما در به لغت مراجعه کنید یه قاعده لغوی باز بدونید توجه داشته باشید، هر دو یک فعلی از دو باب آمده باشه تو کتاب های لغت هر کدوم رو مقدم می نویسن، یعنی اول می نویسن بدون تو فصیحه، و قرآن همیشه بر طبق او هست. زهر یظهر و زهر یظهر و توجه فرمید. بعد ظهر هم میگن، ظهر بره چی؟ بره که بگه خورشید به وضوح آشکاره، به وضوح آشکاره. خود لغت وضحه، وضحه از همون معنی در واقع روشن شدن دیگه، آشکار شد دیگه. لغت وضحه هم به معنی آشکار شدن. یک واژه دیگه هم بوده که من فراموش کردم، شش تا واژه باید باشه که ما تو مقاله نوشتیمش. خب بیانه، بیانه بانه، اینو آشکار شد بانه. در قرآن اگر خواسته باشم دوری بزنیم، الانه حس الحق، یعنی حق آشکار شد. ببینیم هستا شد در واقع، فراموش نکنیم هستا واژه شد. لغت ددا، زهره، هر که خونه شریف باستادات شما که بلجه، درجه، بله، بانه یبینو، بیانه، و وزحه و حفظه. کلا وزحه را من نمیدنم، در قرآن آمده یادم هشتا شد. لنه زخیره حسسه همه نمیشید، یک بار در قرآن آمده، الانه حسسه را حق. من از زهیره، زهیره دوستان عزیز در وزن فعیله یعنی امروز زهره، در واقع فرق نمی کنه زهر و زهیره به یک معنایه. و من بعد صلات العشا، عشا دوستان عزیز از ماده عشا لعشو، تعشا نمیگیم. وقتی که آدم به خوابه و بیتوته میکنه و به تعبیر ما دراز میکشه و میخواد استراحت بکنه، اونجا عرب تعبیر میکنه عشا یعشو. تعشا یعنی آرمیدن در خانه، تعشا تو آخر شب دیگه همه دارن به سراغ خواب، بزا میگیم عشا. در روایات از نماز عشا دوستان دید توجه داشته باشید، به آتنه تبدیل شده، صلات العتنه، عتنه یعنی نماز دوبار، یعنی بعد از مغرب، یعنی صلات عشا. قدیم مردم ممکنه بگید آقا صلات عشا که بعد از نماز مغرب دیگه وقتش داخل میشه دیگه، به زودی یک مدت کمی که میگذره. عشا در زمان قدیم مثل عشای الان نبوده دوستان عزیز، که روزگار ما درست برعکس شده. مردم روزا مخوابن شبا میدارن، بهترین کاری که استعمار به سر ما مسلمون ها در آورده. آقای دکتر آیتی فرمودن، اسماعیل آیتی فرمودن، من 6 ماه استرالیا بودم، سبک مردم استرالیا این بود، یک شب من نماز را فوری خوندم و بعد از نماز مغرب و عشا با یک در واقع راهبی در کلیسا قرار گذاشته بودم که برم باهاش کلیسا را ببینم. میگه من وقتی آمدم از منزل تو خیابون که می‌رفتم، بیشتر مغازه ها یعنی به 90% دیگه تعطیل شده. مردم اونجا شب زود تعطیل میکنن مغازه استرالیا. همین ترکمنستان، ترکمنستان اقوام ما میگن آقا بازار که دیگه 4 بعد از ظهر تعطیل قبل است. شنو کبابی ها اینا تا 8 باز اما دیگه 8 که میگذره تنگی به تعبیر ما مرقیزات تو خیابون ها اینا دور نمیزن، اما صبح زود میان. دستور اسلام هم همینه دیگه، باکشن پیغمبر اکرم فرمود. ما طلبه ها دوستان عزیز دیگه نباید این نقطه ضعف ما نفوس کنیم که شب تا لنگ شد تا پاسی از شب بیدار باشیم صبح نتونیم خدا نمیجام کنیم. طبیبه باکن دو حدیث در بهار الانوار هست که پیغمبر اکرم فرمود صبح خیزی را از کلاق یاد بگیرید. کلاق هر روز اندکی دیگه به قول ما نور میاد بالا که میشه جلوش آدم ببینه دیگه، اون میگه قارقارش در بوده. شب زود بخواب بدم چی را تو میدن؟ اشارا تعشا. وقت رضای اشا هم دوستان عزیز توجه داشته باشید، در واقع قدیم نظام دو بار رضا میخوردن، یعنی در شبانه روز دو بار. یکی ناشته ها میخوردن که وسط روز بوده، یعنی صبح رفتن سر کار ساعت ده که میشه تعطیل میکردن، صبحانه که نمیخوانن، ظهر دیگه نهار نمیخوانن، باز نزدیک غروب که هنوز روشن بوده دیگه شامشون نمیخوانن، یا گاهی شب میشده بلا فاصله بعد از اون که نمازشون نمیخوندن عشاء، نزا به اون شامی هم که آدم میخوره عشاء گفته میشه. عشیه هم از این معناه تو قرآن هم عشیه هم عشیه به نمو ابتدای شب آفر عشیه از این معناه. این معاویت ابن ابی سفیان بود که آمد رفت میکرد سه وعده نهار خوردن، نهار رو ابن سفیان معاویه رفت میکرد. این کتاب العوائلی داره جلال الدین سیوطی مطالعه کنیم، العوائل البته ما تو کتابخانه نداریم ها، ولی تو بتونید دستیابی پیدا کنید. اول من این کار را کرد معاویت ابن سفیان. بله مرحوم خانسالی در روضات الجنات به مناسبت زندگی نامه شیخ مفید که کتاب العوائل هم ایشون داره از این عوائل سیوطی نام میبره و چندین تیکه را ازش نقل میکنه. اولین کسی که چنین کرد کنم دوستان عزیز، عشاء من صلات العشاء صلات اورات، صلات اورات این دو سواجه را اگر تمام کنم دو واجه دیگه مونده دیگه، بعد باز میذاریم بقیه شوری جلسی بعد. اورات دوستان عزیز توجه داشته باشید، از ماده آره یا اورو میاد، آره یا اورو مسترک میشه ایرد. یه قائلی سرسی هم اینجا براتون بگم و اون این که هر مستری که بر وزن ایرد باشد فعلش اعلان نمیشه، لذا میگیم ایرد یا اورو ایرد. شما هم تو لغ... تو استعمالات ایرد اعلان نمی کنیم، در حالی که ایرد واو متحرک ما مفتوق باید قبل به الف بشه، ولی آره نمیشه ها، میگیم ایرد یا اورو. اصل اور دوستان عزیز زنخشری میگه به معنی خلل ایجاد شدن تو چیزیه، خلل ایجاد شدن هر چیزی که کار اصلیش انجام نمیده و توش خلل ایجاد میشه اون رو عرب میگه اوره. و به همین جهت هم هست که به کسی که یک چشمش کور میشه میگن اعور، چون تو دیدش خلل ایجاد شده. المختل العین، المختل العين يا غسلون دنه اختلال شو ايجاد ميشه ميگن عذر يعبر، عذر از همي باب ميگن. نقطه اين از راوی ها در کتابه رجال داریم که اینا در واقع دوستان عزیز بهشون ارسل حمد شریف با سادت شما عذر گفته شده. یک عبارتی زمخشری داره که ها خب تو وقت هست رو خمد شریف و باسانه ای اصل لغتش دوستان عزیز. حالا چرا در واقع به اون اعضایی که انسان حیا داره نامش رو بره یا بهش نگاه کنه عورت گفته میشه؟ عورت، عورت به همون نوازعی که انسان حیا داره در واقع سمی کل واحدت من ها و هل احوال عورت، حالت ها که آدم لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم والعبر الخلل ومنها الأعبر المختل. قرآن استطاع حالت را عوره نامید، یعنی چی؟ یعنی که عورت اون اعضای انسان را میگن که آدم روش نمیشه در واقع آشکارا کنه ظاهر کنه. حیای انسان اگر باقی باشه اگر قاعده خودش رو پوشونه مگر این که دیگه حیا نپاشه از بین بره دیگه، مثل خیلی از کسان گران در شهر در قرد زندگی میکنن حیایشون رو نیسریه ها که مرحوم سید جمال الدین یک ردیه برشون داره و کتاب چاپ شده، اصلا یک گروهی هستن که اینا کلن مخت زندگی میکنن. میگن انسان باید به اون سبک انسانهای اولیه زندگی کنه، الان هم در اروپا جزایری هستن اینا مخت نخت زندگی میکنن. اگر کسی خواسته باشه با لباس اونجا بره باید از پلیس اجازه بگیره، پلیس نمیذاره شم. حتی من شنیدم اینا گاهی به شهرم که میان به همین حالت میان. و حالا اون جهت در واقع از سیرت شریف با سعادت شما که حمامشون اونا حمام هایی که عمومی میرن اصلا خودشون رو نمیپوشن اون اعضای اسافلشون رو تاجه حالا عادیه برسیم، در حالی که ما چقدر روایات داریم که حیا انسان، شرم انسان، یکی از رکابا تعریف میگه گروه من در هند رفته بودم به همین حمام هایی که بخار میکنه و اول که وارد شده بودم که بخار داشتن هیچ کس رو نمیدونه. بعد میگه آقایی که ما را برده بود که در واقع میگه بعد با یک آقایی دیدم حرف میزنن اینا فهمیدم که آقا از یونان آمده و به همین که داشت محمد بیرون دیم این کمی شد لخ میگه عادی اونجور عادی در واقع چطور دست و صورت انسان لخته ببینید در حالی که تو لغت اینو عوره گره. حالا بعضی گفتن این از ماده آر گرفته شده. آر دوستان عزیز معنا میکنیم در فارسی به معنی ننگ. ننگ هم هزهری ماده خلل از نخشوی درست میگه چون یه خللیست در وجود انسان. آدم ننگشه که مثلا یا از نظر آبروش یا از نظر خانوادگی یا از نظر لباسش یا از نظر فعلش میگم آقا فلان کار ننگ آدمه، کار ننگی رو انجام داد. آره آر آر این آر یعنی یه خلل یه در آقا همه نمی پسندن سمجم؟ بعضی ها فرموندن عورت نامیده شده چون در واقع چیه؟ چون ننگ آدمه که اظهار کنه و ظاهر کنه. خب این از ماده عوره در واقع دوستان عزیز خلاف و عورات لکم لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن توافون واژه آخرم توافونه. تواف دوستان عزیز از ماده تاف یسوفه هست یعنی به دور خودش آدم چرخیدن. کسی که به دور خودش دور میزنه عرب میگه تافه. تواف یعنی کسی که بسیار رفت آمد میکنه هی دور میزنه توی خانه. صیغه مبالغه مبالغه در طائف طائف طاف یطوف و طواف خانه کعبه هم از همین باب میگن چون دور خانه کعبه در واقع داره چی؟ دور میزنه. طاف یطوف در مورد گرده آمده سوال میکنن از امام علیه السلام که آیا گرده اگر دهانشو بزنه توی ظرفی اینا نجسه یا نجس نیست؟ امام علیه السلام فرمود توافون این یک سره تو خانه شما تو دستفای شما مفلچه اگر نجیت باشه به ذهنت میفتید به عصر و حرج میفتید پاکه این تواف تو کار رسید. توافون علیکم یعنی کسانی که دور میزنن رفت آمد میکنن هی میرن تو میان بیرون میرن تو میان بیرون. تو آیه دیگه هم داره یتوف علیهم ولدان مخلدون یتوف یعنی در اونجا در بهشت پدران و مادران به خدمتشون فرزندانی هستن که یتوف و همش دور بر اونها رفت آمد دارن. و صلی الله علیه و سلم.